حالا یک چیزی برای شما ثابت بشه. و اینها رو حالا اومدن یک سامانی ظاهرا طراحی کردن که اسامی شهود رو در اونجا در اون سامانه وارد بشه، که در واقع وقتی که یک قاضی میخواد از یک شاهدی تحقیق بکنه، این میتونه اون اسم شاهد کد ملیش رو در اون سامانه در واقع جستجو بکنه و ببینه ایشون مثلا تو چند تا پرونده شهادت داده. اگر واقعا اون همه کسرت شهادت وجود داشته باشه، معلوم هست که ایشون شهادتش سوری است و دیگه
شغلش همینه.
دیگه مثلا چطور ممکنه یه شخصی تو همه این قضایا مثلا حضور داشته باشه و از همه چیز اطلاع داشته باشه؟ پس
جز اینم این دکتر فکر می‌کنم قضات ما انقدر دیگه خبره شدن و تیزبین و باهوش هستن الحمدلله که خیلی بعیده که فریبه مثلا حالا غیر از این سیستم هم بذاریم کنار، مثلا حالا شهادت دروغ رو بخورن با 4 تا سوال حالا فنی که دارن، فکر می‌کنم این به نتیجه کافی برسه که حالا
این همینطوره. چون طبق قانون تشخیص درجه ارزش گواهی گواه با دادگاه، بر صورت اون شاهد بگه که بله من دقیقا همون موضوع رو من دیدم و اینطور اونطور، قاضی میتونه با استدلال این رو شهادتش رو رد کنه، بگه این شهادتش به این دلیل از نظر من ارزشی نداره.
بسیار عالی. در خصوص کفالت هم فکر می‌کنم همین باشه آقای دکتر. چون یک نفر می‌بینیم مثلا موارد در اخبار فکر می‌کنم ما می‌شنویم که مثلا یه گروهی هستن، یه عده‌ای هستن از چندین نفر حالا زندانی بازداشتی متهم، کفالتشون رو بر عهده می‌گیرن بدون اینکه حالا این توان مالی رو داشته باشن یا مثلا حالا حسن نیتی در اینها وجود داشته باشه. اینها هم به یک شکلی میشه ثبت و ضبط کرد اسامیشون رو که حالا مثل همون شهود که اون قضات محترم دادگاه پی ببرن که این آقا مثلا در 10 تا 100 جای دیگه هم کفالت کسی رو بر عهده گرفته.
بله قطعا همینطور. حالا من باز قبلا تو برنامه‌های قبلی که حالا سال‌های گذشته داشتیم یک سری هم عرض کردم که مثلا ما فرض کنید مثلا مواردی داریم که طرف مثلا در یک پرونده مثلا به عنوان کلاهبرداری محکوم شده، چقدر به صورت محکومیت سنگینی هم داره، بعد از اون طرف میره خودش یک پرونده دیگری تشکیل میده و مثلا تو اونجا خودش رو ذیحق نشون میده، یک سری مدارکی داره. خب حالا ممکنه یه شخصی واقعا چرز کنم خدمتون تو پرونده های دیگه هم حالا ذیحق باشه، توی پرونده مثلا محکوم بشه ولی یه جای دیگه حق با اون باشه، این درست. ولی این کسی که بر صورت این همه محکومیت داره، حالا قوه قضاییه داره مثلا اون اجرا رو میخواد انجام بده، ای کاش مثلا سیستم ما به یک صورتی باشه که این وقتی که میخوایم یک جای یک وجهی به ایشون بدیم، یک آلارمی بده که آقا این ایشون در فلان جا یه محکومیتی داره، که این خود به خود خودکار از اینجا مثلا برداشته بشه، این وجه جلوی پرداختش به ایشون گرفته بشه و این رو با اونجا تهاتر بشه، اگر چیزی موند بهش داده بشه. و این هم خب راهکاری هست برای اجرای سریع‌تر احکام که در واقع یک قسمت اطاله ما هم در قسمت اجرای احکام هست. یعنی فراوان داریم که شخصی به هر حال حکم گرفته اما سالهاست نمیتونه حکم اجرا کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر پیامکی داشتیم در این خصوص که ارجاع امر به کارشناسی، چون قضات در صورت متخصص امر حقوق هستند و لزومی هم نداره حالا در تمامی رشته ها صاحب نظر و تخصص باشن و اگر هم ندونن اطلاعی نداشته باشن هم هیچ حرجی نیست و ایرادی نمیشه بهشون گرفت. آیا الزامی وجود داره که در پرونده‌ای که بلفرض مثلا پزشکی، پرونده‌ای مثل خسارات مثلا ساختمانی یا مثل الهازا، اینها باید الزام داره دادگاه به لحاظ قانونی که ارجاع امر به کارشناس رو بخواد، یا بعدون خودش بدونه که این رو حالا استنباطی از نظر کارشناس داشته باشه ارجاع باشه، خودش هم میتونه اینو اظهار نظر کنه و حکم صادر کنه؟
ببینید ما در واقع اینجا بحث وقتی تخصص به میان میاد، خب اونجا موضوع خیلی وقتا شکلش به یک صورتی هست که قاضی واقعا نمیتونه، خب اگر میتونست خب ارجاع نمیکرد. یعنی حالا یک جاهایی هست که بحث مثلا فرض کنید حساب کتاب یک عددی رو با هم نمیدونم جمع بکنیم فرض کنید، یا در واقع از یکدیگر کم بکنیم، اینها اینا این چیزها رو شاید بتونیم بگیم که قاضی مثلا میتواند که در واقع از نظر کارشناس استفاده نکنه، مثلا یه جمع و تفریق ساده‌ای بوده خودش انجام بده و دیگه به کارشناس اجرا نکنه، یا مثلا از وجود همکاران مثلا اداری استفاده بکنه، بگه ما مثلا این خسارت تأخیر تادیه این موضوع رو در واقع با کمک دادورزمون و این که مثلا شاخص تورم مثلا فلان تاریخ تا فلان تاریخ تو در واقع اون سایت بانک مرکزی وجود داره و به ما هم اعلام شده و مشخص هست، خودمون حساب کردیم این ردت رسیدیم و دیگه نیازی به کارشناسی نیست. یک جاهای محدودی میشود این کار رو کرد، ولی خب با جایی که واقعا تخصص نیاز هست، مثلا یک جایی هست که طرف مثلا به توافق کردن گفتن که این طلا رو من مثلا به شما میدم که داشته باشید و مثلا اجارهش رو به من بدید، خب حالا اون مدتی هم که دیگه اون مدت قرارداد تموم شده و اجاره دیگه اجاره قراردادی نیست، خب بعدش بایستی اجرت المس تعیین بشه. اون اجرت المس در واقع بایستی نظر کارشناس باشه، قاضی که متخصص نیست، و مواردی که این شکلی هست، یعنی در واقع واقعا باور کنید که همکاران ما اینقدر دوست دارن و سعی میکنن که اطاله داده از این نشه که اگر جایی ممکن باشه قطعا خودشون این کار رو میکنن و به کارشناس ارجاع نمیکنن.
بسیار عالی. ما حالا به صورتی که میبینیم بعضی موارد کارشناس ها در اظهار نظر کارشناسی که دارن پا رو فراتر میذارن و قضاوت هم در خصوص مسائل حقوقی میکنن، که حالا من چند موردی رو این رو دیدم و اینو به نظر من خیلی جالب نبوده، که حالا قضات محترم رو توجه دارم، ولی خب این رو باید بگمونم کارشناسان توجیه بشن که همون موردی که بهشون ارجاع میشه صرفا در اون حوزه تخصصیشون و صرفا در موردی که ارجاع شده باید این اظهار نظر صورت بگیره، نه چیز دیگه. این رو هم اگه توضیحی داشته باشین در خدمتتون.
بله، این هم به صورت در یک درصدی از نظریات کارشناسی، حالا هرچند شاید بگیم که درصدش زیاد نیست، ولی در یک درصدی از اینها مشاهده میشه که به این صورت هست و بایستی به کارشناسان در این زمینه اونهایی که در واقع اشتباهی دارند یک تذکری داده بشه و سعی بشه که دیگه تکرار نکنن، و حالا اگر همکاران محترم مثلا تدبیری داشته باشن میتونن حالا اون کارشناسانی که اون شکلی هست یه موقع کمتر استفاده بکنن یا اساسشون استفاده نکنن تا اینکه حالا این مشکلات پیش نیاد و خودشون وادار بشن که تو کارشون دقت بکنن. در این حال طرفین پرونده هم اگر اشتباهی از سوی کارشناس رخ بده و یا اینکه مثلا پاش رو از اون قسمت تخصصش فراتر گذاشته و یک نظریه عجیبی داده، خب میتونن ازش شکایت بکنن و اون دادسرای انتظامی قانون کارشناسان اونجا میتونن رسیدگی بکنن.
بسیار عالی. یک شنونده تماس گرفتن و پیامی رو گذاشتن مبنی بر این که مبلغی رو به شماره کارت اشتباهی که الان قرار بوده به شماره دیگه واریز شده به شماره دیگه واریز کردن و عرضم به حضورتون این مبلغ 6 میلیون تومان بوده و شکایتی رو مطرح کردن. قاضی هم ایشون رو گفتن که این موضوع کیفری نیست، کیفری مطرح کرده بودن و پرونده حقوقیه و عرضم به حضورتون ایشون باید چه کنن و یا نظر این همکار عزیز رو درست میدونین یا خیر؟
ببینید، این واریز وجه به حساب شخص دیگه، این که مثلا یه شخصی اشتباهی واریز کرد، این واقعا یک مسئله حقوقی، اصلا مسئله کیفری نیست. یه موقع از یه شخصی مثلا به شما زنگ میزنه میگه آقا شما نمیدونم در فلان قرعه کشی برنده شدید، جایزه خیلی خوبی به شما تعلق گرفته، برای اینکه این جایزه به شما مثلا ارسال بشه یک سری هزینه هایی هست، شما این مبلغ رو بریزید تا ما این جایزه رو براتون ارسال بکنیم. این در واقع تماس های تلفنی که اگر منتهی به دریافت وجه بشه و اینکه یک وجهی به حساب اون شخص واریز بشه، اینا کلاهبرداری هستن، یعنی اون شخص در واقع هیچ جایزه در کار نیست و در واقع میخواد همون پول رو از ایشون بگیره. اگر به اون شکل انجام بشه، یعنی یک مقدمه‌ای داشته باشه، خب اون کلاهبرداری است و کیفری، کلاهبرداری رایانه‌ای اینترنتی. ولی بحث در واقع این که اشتباهی ریخته بشه، این قطعا یک مسئله حقوقی است. ایشون با توجه به اون رقمی هم که هست بایستی به دادخواست بدن به شورای حل اختلاف.
بسیار عالی. آقای دکتر، حالا این نظر بنده است، میخوام ببینم چقدر حالا اشتباه هست یا درست، این رو شما منان استاد بررسی بفرمایید، که آیا این شنونده عزیز میتونن با توجه به اینکه اون پول اشتباه واریز شده یک اظهارنامه‌ای به اون صاحب حساب بفرستن و بگن این با توجه به اینکه دست نزد شما امانته، لطفا مثلا در مدت 48 ساعت دو روز سه روز یا هر موقع این رو مسترد بفرمایید، در غیر این صورت حالا شکایت کیفری به عنوان خیانت در امانت خواهد شد. آیا از اون روزی که ایشون استنکاف کنن از واریز، چون اون پول در صورت در نزد اون شخص امانته و این به لحاظ خیانت در امانت متصور هستیم همچین چیزی براش یا جرمی یا نه؟
من نظرم این است که نخیر، این خیانت در امانت محسوب نمیشه. چرا؟ چون ما اون امانتی که در قانون داریم، منظور ماده 674 اون قسمت قانون مجازات اسلامی تعزیرات، درش یک سپردنی وجود داره. یعنی بایستی اون شخص در واقع مثل یک بحث قرارداد بایستی با هم نشسته باشن و یا به هر صورت با هم صحبتی کرده باشن شفاهی کتبی و این رو به ایشون سپرده باشه و اون عنصر سپردن در اینجا نیست. شما نمیتونید این که در واقع پول به حساب ایشون ریخته شده و حالا یک اظهارنامه هم بهش داده شده این رو بخوایم مثلا بگیم اینجا دیگه حالا بحث امانت تحقق پیدا کرده و دیگه عدم استردادش هست، نه من این رو موافق نیستم.
بسیار عالی. بحث اینه که آی دکتر ما حجم وسیعی داریم بلفظ بنده یا دوستان دیگه خیلی در سطح جامعه، حالا این باب هست که حالا میریم کارت به کارت میکنیم و این یک شماره اگه پس و پیش بشه و حالا به شماره دریافت کننده هم کاری نداشته باشیم این وجه پرداخت میشه. هیچ راهکاری نداره که حالا چون بعضی موارد هست مثلا مبلغ کم هم هست، بلفظ 100 تومن 200 تومن، این هزینه که ما بخوایم بریم مسترد کنیم پولمون رو دوبار با هم اسنپ هم که بریم بیشتر فکر میکنم هزینه بشه برای 100 تومن 200 تومن. بلفظ تو این اوضاعی نابسامان اقتصادی این وضع، بلفظ بنده خودم برای 4 5 میلیون تومان هم حاضر نیستم رای دادگاه بشم، میگم ولش کن دیگه، یا زنگ میزنم پولمو بهم برمیگردونم یا هم که از خیرش میذارم. برای موارد چون مبالغ پایین هیچ راهکاری قوه قضاییه در این خصوص نداره که این اشتباهات قابل بازگشت باشه که حالا سیر حالا بحث کیفری یا حالا حقوقی هم طی نشه یا اگه طی میشه خیلی کوتاه به نتیجه برسن.
قوه قضاییه خب بر اساس قانون کار میکنه، تو قانون وقتی که راهکار نیست قوه قضاییه نمیتونه کار بکنه و این رو بهترین راهکار شاید این باشه که بگیم مثلا ایشون مراجعه بکنه به بانک، اون شماره تلفن اون صاحب حساب رو از بانک بگیره و بانک خودشون یا مثلا ایشون تماس بگیرن بگن آقا همچین اتفاقی افتاده، این شماره کارت و شما خودتون این رو به حساب ما برگردونید و خیلی وقت هم همکاری میکنن.
بله.
ولی والا اونجاهایی که دیگه حالا مبلغ زیاد هست یا اینکه ممکنه شخص همکاری نمیکنه، چاره ای نیست جز اینکه طرح پرونده حقوقی بشه و البته بهترین کار هم این است که همون بلافاصله درخواست تامین خواسته بدن که اون پول در حساب توقیف بمونه تا اینکه اون شخصی موقع این رو در واقع از حساب خارج نکنه که بعداً دسترسی بهش سخت نشه.
بسیار. البته این میفهمن در خصوص مبلغ بالاست دیگه، بس فکر می‌کنم بهترین توصیه از رتالی و بنده این باشه که حالا به شنوندگان که حواسشون جمع کنن دیگه، حالا اون شماره ها رو به دقت حداقل بخونن، چون واقعا حتی فکر نمی کنم از رتالی هم برای مبالغ مثلا 400 تومن 100 تومن 200 تومن از رتالی هم اشتباه بشه و طرف نده، بعید میدونم که تشبیه
بله دیگه
حقوقی حتی کیفری هم بخوام به نتیجه بعیده که حالا مثلا همچین اقدام میکنیم، واقعا چون بخوایم هزینه هاش رو یه روزم دو روزم مرخصی بگیریم چی دیگه همون مبلغ میشه دیگه در اصل. و فکر کنم شنوندگان محترم بهترین راهکار که پیشگیری بشه و با دقت بیشتری در این خصوص اقدام کنن. آقای دکتر در خصوص سامانه هایی که کفالت شهادت کز و کلن شهادت ها و اینها ضبط و ربط میشه، اینها یک سامانه جامعی پس تدوین شده الان که بخواد سوء استفاده نکنه حالا کسی یا شخصی؟
بله، این رو ریاست محترم قوه دستور دادن که سامانه در واقع طراحی بشه و حالا من اون چیزی که تو هفته قوه قضاییه شنیدم که چند تا سامان افتتاح شد، حالا این رو حقیقتا من دقیق حضور ذهن ندارم و دقیق این رو بررسی نکردم که این سامانه مربوط به شهادت شهود و کفالت آیا این هم افتتاح شد یا نه، ولی به نظرم میاد که این هم افتتاح شده باشه. البته هنوز به ما ابلاغ رسمی نکردن که همچین سامانه‌ای وجود داره و از طریق اداری به ما ابلاغ نکردن، اگه ابلاغ میکردن خب قطعا ما اینجا خدمت رو عرض میکردیم.
بسیار عالی. آیا دکتر یه جنبندی در حق حتی فکر مهم یک دقیقه از روند رسیدگی داشته باشین ممنون میشم که وقت برنامه هم رو به پایان هست.
بله، ببینید ما بهترین کاری که یک وقتی که یک پرونده حقوقی داریم طرح میکنیم، بهترین کار برای جلوگیری از اتالی دادرسی و برای اینکه کار درست پیش بره این هست که ما اولین قدم خود شخص خواهان درست عمل بکنه و بایستی بهترین کار این است که بره با وکلای محترم مشورت بکنه، با یا اگر خودش حقوقی هست یا مثلا از قانون میتونه سر در بیاره، به هر حال قانون رو مد نظر قرار داده، ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی رو دقیقا بخونه. بایستی وقتی که ما پرونده حقوقی طرح میکنیم اسامی خواهان، اسامی خواهانها، اسامی خواندگان اینها دقیق درست نوشته بشه، اسم فرض کنید دقیقاً اسم شناسنامه‌ایشون نوشته بشه،
حتی مشخصات کامل دیگه،
کد ملیشون نوشته بشه، فرض کنید مدارک مثبت سمت اگر شما مثلا قیم شخصی هستید، وکیل شخصی هستید، اون رو حتما مدارک رو ضمیمه پرونده بکنید، ضمیمه دادخواستتون بکنید. بعد مدارک در واقع به صورت خانا اسکن بشن، یه موقع این رو تو دفتر خدمات الکترونیک دقت داشته باشید، تو متن دادخواست جزئیات دقیقاً ذکر بشه، مثلا فرض کنید اگه راجع به ملک از پلاک ثبتی دقیق ذکر بشه، و اگر فرض کنید یک پرونده‌ای رو که قبلا طرح کردید به مدارک اون پرونده استناد دارید و یک دادنامه‌ای هست، مدرکی هست، اون رو هم حتما ضمیمه بکنید. مردم به صورت حالا خیلی وقتا میان اون در واقع مدرک رو ضمیمه نکردن و ما سوال میکنیم میگیم که شما چرا مدرک رو ضمیمه نگیرید، میگه خب دادگاه دیگه خودش از اون شعبه بگیره. خب این باعث اطالی دادرسی میشه. ما همین که مثلا بخوایم یک پرونده از شعبه دیگه بگیریم بایستی نامه بزنیم اون شعبه، حالا
اطالی دادرسی موجباتش رو
اینها و موارد شکلی دیگری هست. حالا باز وقت باشه،
وقت دیگه انشالله در خدمتون هستیم. به پایان برنامه امروز که به موضوع نحوه برخورد با پرونده‌های حقوقی بود رسیدیم که در خدمت مهمان عزیزمون جناب آقای مجید جعفری افتخار ریاست شعبه 15 دادگاه حقوقی شهید بهشتی بود در خدمتشون بودیم. به پایان برنامه رسیدیم. شما شنوندگان رو به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
آوای قانون رو شنیدید که خسته نباشید میگم به همکارانم در این برنامه و لازم میدونم اشاره کنم که استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش موثری رو در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز کسب و کارها شهرها شلوغ‌تر و ترددها هم بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش موثری رو در کنترل این ویروس داشته باشه. بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده برای حفظ و سلامتی خودمون و همینطور حفظ سلامتی دیگران ماسک بزنیم. حتما شنیدین که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و این هامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه تو این میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل سیزده بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کرد. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقت میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک، خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیرا چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنیم، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیشبینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی‌توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل‌تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
نیم روز شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی دعوت میکنم در این لحظه شنونده پیشخوان خبر باشین.
پیشخوان خبر. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من امیر حسین طاهری هستم و دقایقی رو با چند خبر خوب همراهیتون میکنم. در گرمای بالای 50 درجه سپاه شهرستان ریگان در اقدامی جهادی آتش اهالی روستاهای محروم و صعب العبور این شهرستان را رفع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به بازدیدهایی که از مناطق صعب العبور و کوهستانی شهرستان ریگان داشتیم و داریم و ملاحظه کردیم که تعدادی از روستاهای شهرستان ریگان از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند، که همینجور که ملاحظه می‌فرمایید این پروژه‌ای که انجام شد و به اتمام رسید بیش از 2 کیلومتر لولگذاری انجام شد و همچنین مخزن آب طراحی شد که آب سالم و آب شرب در اختیار عزیزان عشایر ما قرار بگیره، که اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال برای این تر و این پروژه هزینه شد.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
مقابله با کرونا با هوش طبیعی و هوش مصنوعی. همان روزها و هفته‌های اول تکلیف روشن شد. کرونا برای علم پزشکی ناشناخته تر از آن بود که حتی علائمش را به خوبی بشناسد، چه برسد به کشف دارو و ارائه واکسن. اینجا بود که دیگرانی به فکر افتادند و فناوری علیه کرونا به میدان آمد. مقابله با کرونا با هوش طبیعی و هوش مصنوعی. گروه جامعه خبرگزاری فارس به نقل از امین رحیمی نوشت: واقعیت این است که فناوری هم مثل باقی حوزه‌های پیشرفته زندگی بشر در مقابل کرونا غافلگیر شد، ولی خیلی زود راه خودش را یافت و به صف مقدم مقابله با کرونا پیوست. از جمله با ماسک‌های نانو پیشرفته و انواع دستگاه‌های تب‌سنج و کیت‌های ابداعی تشخیص کرونا. فناوری به تدریج راه‌های بیشتری گشود و حالا انبوهی از ایده‌های خلاقانه در آستین دارد.
پیشخوان خبر، کاری از رادیو گفتگو.
اینجا کوچه ها هم کتاب می‌خونند. گرد همایی مشاهیر ادبی در تاج آباد. اینجا تاج آباده، روستایی در دل همدان که نام نویسندگان و شاعران بزرگ جهان در قرون مختلف را بر سردر کوچه های خود قرار داده و نامشون را در گوشه گوشه این بهشت گم شده حک کرده. خبرهای خوب و همیشه از رادیو گفتگو دنبال کنید.
عزیزان شنونده، از شما سپاسگزارم که صدای ما را از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، ما را همراهی میکنید. در بخش اول برنامه های امروز همچنان با شما هستیم تا حوالی ساعت 14 و در این فاصله میتونید نظرتون رو در خصوص برنامه هایی که تقدیمتون میشه به سامانه پیام کوتاه 30035 ارسال بکنید. همکاران من پیام های شما رو دریافت میکنن و همینطور سامانه روابط عمومی سازمان به شماره 162 در اختیار شما هست، میتونین تماس بگیرین، نظرتون رو در خصوص برنامه های رادیو گفتگو اعلام بکنید. اما با نزدیک شدن به ساعت 12 نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری رویداد که دعوت میکنم بشنوید.